صبح و ورزش.
چقدر طلا بهتون میاد مردم ایران، حالی سارمی طلایی شد.
جا نفرید، بزنید کار چیمیتر بشه، بزنید کار تکمیتر بشه، بزنید بیروزی چیمیتر، پنس بیشتر بهتر.
زیبای روزگار من عاشق تو هی عشق موندگار
هی ایرانی سرکنم با
زیبای روزگار من عاشق تو هی عشق موندگار
صبح و ورزش.
زیبای روزگار من عاشق تو هی عشق موندگار من عاشق تو زیبای روزگار
به نام خدایی که صبح آفرید و سلام. سلام به شما هموطنان عزیز، شما ایرانیان نجیب و شریف، صبحتون بخیر. به صبح روز چهارشنبه 28 مرداد ماه سال 1405 خورشیدی خوش اومدید. ما امروز هم در کنار شما هستیم با مجله خبری ورزشی صبح و ورزش از رادیو ورزش. رادیو ورزش صبح بخیر به شما قهرمانان زندگی، شما اهالی حرکت و نشاط. موج رادیو ورزش یک ایستگاه فوق‌العاده برای شروع یه روز تازه و پرقدرت، اونم از طریق صبح و ورزش. ایران جان، صبحتون به عشق. وقت حرکت، روز شروع شده، بزن بریم برای یک روز تازه با صوت رادیو ورزش در برنامه صبح و ورزش. امروز هم ما رو همراهی بفرمایید تا حوالی ساعت 8 صبح با این مجله خبری ورزشی، بخش متنوعی که براتون در نظر گرفتیم و ارتباطات گوناگونی که داریم با کارشناسان و متخصصان ورزشیمون، ضمن اینکه اخبار ورزشی رو هم به اطلاع شما میرسونیم. و اما دوستان بزرگوار، در آستانه اربعین امام مجاهد و رهبر فرزانه و حکیم شهیدمون هستیم. از همه شما دوستان عزیز دعوت میکنیم که امروز و فردا هم در اربعین شهید میهن دوستمون شرکت داشته باشید که نشان دهنده رسم وفاداری به آرمانهای انقلاب و میهنه که ما همیشه ثابت کردیم جان فدای ایران قوی هستیم. اما در مجله خبری ورزشی صبح و ورزش امروز قراره که از اخبار اتفاقات دنیای ورزش بگیم. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان که با مدال‌آوری کشتیگیرانمون هم همراه بوده، حتما امروز به این مسابقات خواهیم پرداخت. لیگ برتر هم که وارد هفته دوم خودش شده و دیروز چند بازی انجام شده، درباره این رویداد و نتایج مسابقات دیروز هم صحبت خواهیم کرد. اما یکی از اتفاقات مهم که امروز به موضوع اصلی برنامه تبدیل شده، قرعه کشی رقابت‌های لیگ نخبگان و سطح دو آسیاست، جایی که نمایندگان کشورمون استقلال، تراکتور و گلگهر حریفان خودشون رو شناختن. ما آرزو می‌کنیم که نمایندگان شایسته ایران با نمایش خیره کننده و غیرتی در بازی‌های خودشون اقتدار ایران رو به رخ بکشن و انتظار ما بیشتر دیدن یک بازی خیره کننده در برابر غول قاره کهنه. خب قراره که این مباحث رو با همدیگه پیگیری کنیم در مجله خبری ورزشی صبح و ورزش امروز. همونطور که گفتم بخشای متنوعی هم داریم که سر موقع تقدیم شما میکنیم و اما طبق روال و به رسم ادب سلام و صبح بخیر میگم به همکار ارجمند و کارشناس محترممون آقای شهرام نوروزی. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکار بسیار عزیز ارجمند سرکار خانم فرجی، عرض ادب ویژه تقدیم به مردم عزیز، شنوندگان خوب و همراه و صمیمی رادیو ورزش. انشالله همه عزیزان هر جا که هستن حال دلشون خوب باشه،
انشالله
مثل روزهای گذشته قبراق و سرحال و با روحیه خیلی خوب و آینده و امیدوار با آینده، انشالله که کنار ما باشن و تا حدود ساعت 8 صبح همراهی کنن.
انشالله. خیلی متشکرم و ممنونم از شما. به اتفاق شنوندگان عزیز بریم سراغ بحث نظرسنجی و سوالی که برای امروز طراحی شده.
نظرسنجی 28 مرداد 1405. با توجه به قرعه کشی لیگ نخبگان آسیا، به نظر شما مسیر کدام یک از نمایندگان ایران برای صعود به دور بعدی هموارتر است؟ 1. استقلال. 2. تراکتور. 3. هر دو تیم. راه‌های مشارکت در نظرسنجی: 1. تماس تلفنی با تلفن 220-213-88. 2. ارسال پیامک به سامانه پیامک 30306. 3. پیوستن به کانال رادیو ورزش در پیام رسان بله و شرکت در نظرسنجی.
این شما، این سوال نظرسنجی و این هم تحلیل همکارم آقای نوروزی، بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون هستم. خب روز گذشته قرعه کشی انجام شد و تیم‌های استقلال ایران، تراکتور ایران در واقع حریفان خودشون رو در لیگ نخبگان آسیا شناختن. حالا در مورد وضعیت گلگهر انشالله در بخش فوتبال داخلی در اون بخش من صحبت خواهم کرد، اما تمرکزمون رو بذاریم روی پرسش محوری برنامه امروز صبح و ورزش. اون چیزی که در واقع نمایندگان کشورمون در لیگ نخبگان باش مواجه شدن قرعه مناسبی است. درسته همه تیمایی که در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا شرکت می‌کنن به هر حال تیمای قدرتمندی هستن، جزو تیمای شاخص کشورهای خودشون هستن، اما وقتی ما می‌بینیم هر 5 تیم مدعی پرستاره و قدرتمند لیگ عربستان، یعنی الهلال، النصر، الاتحاد، القادسی و الاهلی، تیم مدافع عنوان قهرمانی مقابل نمایندگان کشورمون یا در مسیر نمایندگان کشورمون در دور مقدماتی قرار نمیگیرن و در مجموع 8 مسابقه‌ای که باید استقلال و تراکتور برگزار کنن، این نکته خوشحال کننده است و خود مسئولان دو باشگاه استقلال و تراکتور هم اگر میخواستن قرعه رو بردارن دیگه قشنگتر و آسانتر از این نمیتونستن قرعه رو برای خودشون انتخاب کنن. روند رقابت دو تیم استقلال و تراکتور یه جورایی مشابه است. چرا؟ برای اینکه هر دو تا تیم باید با تیم‌های اسد قطر، نفچی ازبکستان، الوصل امارات و از شمال قطر با عنوان میزبان روبرو بشن. البته می‌دونید میزبانی برای ما معنی نداره. میزبانی اصطلاحی که فعلا هنوز نامشخص است، به صورت غیر رسمی شهر دوحه قطر معرفی شده، اما این خبر همچنان رسمی نیست، باید منتظر خبر قطعی باشیم. تراکتوری هم که قرار هست در مسقط عمان میزبانی کنن. اما هر دو تیم به صورت مشابه باید بازی‌های خارج از خونه‌شون رو کجا برگزار کنن؟ با چه تیمایی؟ با العین امارات، با شاب الاهلی امارات، با القرافه قطر و پاختاکور ازبکستان. رقابت‌ها هم برای تراکتور و استقلال در لیگ نخبگان از 23 شهریور شروع میشه که در روز 23 شهریور تراکتور باید اولین بازی خارج از خونه شد در ورزشگاه راشد دبی مقابل شهاب الاهلی، همون تیم سردار آزمون و مرساد سیفی و سعید عزت اللهی برگزار کنه و استقلال میزبان اسد قطر است که اگر شهر دوحه مسجل بشه و ورزشگاه جاسم بن حمد که ورزشگاه اختصاصی اسد هستن و خبراش خیلی پررنگ داریم میشنویم، یعنی استقلال میزبانی خودش رو باید در زمین اختصاصی اسد قطر برگزار کنه که اینم خیلی نکته عجیب و غریبی است که گریبان امیدواریم تیم ما رو نگیره یا نماینده کشورمون رو نگیره. در صورت بعد از این قرعه راضی باشیم، اما سوالمون یه سری ظرافتایی هم داره که انشالله دوستان عزیز شنونده با هوش همیشگیشون در این سوال و پرسش محوری برنامه مشارکت خواهند داشت.
انشالله. متشکرم. پس شما میتونید پیامک ارسال کنید به 3306 یا زنگ بزنید به 220-213-88 یا اینکه برید به پیام رسان بله و در کانال رادیو ورزش وارد بشید و اونجا نظر خودتون رو در بحث نظرسنجی اعلام کنید. اما به نام ایران، به نام مردم ایران و به بلندای پرچم پر افتخارمون همیشه سرفراز باشید و صبحتون بخیر مردم ایران. مردم ایران. مردم ایران.
ای مردمانت قهرمان، تو کشور افسانه‌ای، چون کاوه صدها پهلوان داری به هر کاشانه ای. نام بلندت حک شده بر سینه پیر و جوان، با یاد نامت میتپد قلب همه ایرانیان. ایران خوب من بمان، همچون دماوند استوار، نام خلیج فارس شد با نام ایران ماندگار. توفان شدم همچون خزر بر صخره اهری،
هوا خوبه؟
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار.
هوا خوبه،
تو خورشیدو قسم دادی، فقط با عشق روشن شده یک کار، با زمین کردی که اینجا جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شه.
سلام و صبح بخیر میگم به کارشناس محترم هواشناسی سرکار خانم رفیعی.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما سرکار خانم فرجی، شنوندگان محترم رادیو ورزش سلام عرض میکنم. صبح همگی به خیر و نشاط باشید.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما خانم. اول صبحی نبض آسمون رو گرفتید؟
خدمتتون عرض کنم که حالا از دمای هوا من شروع کنم.
بله.
خنک‌ترین منطقه در کشور امروز صبح هزارکانیان مثل روز گذشته، البته با یک درجه کاهش، هزارکانیان در استان کردستان 7 درجه بالای صفر گزارش شد، شهر کرد 8 درجه بالای صفر و قاملو و باورشانی باز هم در استان کردستان دمای 9 درجه بالای صفر رو تجربه کردند.
بله.
و گرمترین منطقه در کشور هم شبانکاره و آبپخش در استان بوشهر دیروز دمای 51 درجه بالای صفر رو داشتن. اهواز هم به عنوان گرمترین مرکز استان 48 درجه بالای صفر. اما از نظر بارندگی ها خدمتتون عرض کنم امروز در ارتفاعات گیلان و مازندران بارش های پراکنده رخ میده و فردا پنجشنبه هم در ارتفاعات گیلان، مازندران مجدد و در ارتفاعات گلستان همین شرایط خواهیم داشت. ضمن اینکه طی امروز و فردا در ساعت های بعد از ظهر و شب در جنوب استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان هم رگبار و رعدآور رخ میده، همراه با وزش باد شدید موقتی خواهد بود و این بارندگی ها تا روز یک شنبه هم حالا با شدت و ضعف و با توزیع پراکندگی که خواهد داشت ادامه پیدا میکنه. حالا روز جمعه در استانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، سمنان و ارتفاعات البرز مرکزی هم این شرایط رو خواهیم داشت.
بله.
پدیده دیگه هم بایستی اشاره بشه، وزش باد شدید هست. طی دو روز آینده در مناطقی از جنوب غرب، شرق و شمال شرق کشور و از روز جمعه تا یک شنبه در شمال شرق و شرق و جنوب شرق، همینطور بخشایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، در بعضی از ساعات وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک و سبب کاهش کیفیت هوا هم خواهد شد و آب‌های جنوبی کشور، خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و همچنین آب‌های دریای خزر از امروز تا جمعه همچنان مواج و متلاطم خواهند بود. البته با توجه به وزش باد شدیدی که خدمتتون عرض کردم، هشدار هواشناسی سطح زرد هم منتشر شده که برای امروز در خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، شمال سیستان، سیستان و بلوچستان، همینطور در استان‌های مثل اصفهان، قم، تهران، البرز مرکزی و ایلام، خوزستان، بوشهر، فارس و جنوب کرمانشاه،
بله،
این پدیده رو خواهیم داشت. حالا به ویژه در مناطق شرق و جنوب شرق کشور که مناطق کویری و بیابانی در اینجا وجود داره، توصیه می‌کنیم که به خاطر در واقع این شرایطی که رخ میده استفاده از ماسک به ویژه برای گروه‌های حساس بایستی انجام بشه.
بله.
و احتیاط در عبور از مناطق کوهستانی و همچنین توصیه که خواهیم داشت خودداری از پارک خودرو به ویژه در کنار درختان کهنسال و فرسوده و به ویژه ساختمان‌های نیمه کاره است.
ممنون
از فراموش کردم. تهران هم امروز بیشنه دما 38 درجه بالای صفر خواهد شد. دیروز 40 درجه بالای صفر بوده و حالا یکی دو درجه کاهش دما رو خواهد داشت امروز از امروز.
اتفاقا سوال من همین بود خانم رفیعی.
بله،
که امکانش هست که ما یک روند رو به خنکی یا بارونی داشته باشیم؟
در تهران متاسفانه بارندگی نداریم، اما از نظر شرایط دمایی عرض کردم از امروز کاهش نسبی دما رو داریم. فردا هم تقریبا 38 درجه خواهد شد و روز جمعه هم حالا انتظار داریم که به 36 درجه بالای صفر هم برسه.
بله، متشکرم، ممنونم از شما خانم رفیعی عزیز،
متشکرم.
کارشناس محترم هواشناسی، انشالله صبح و روز عالی داشته باشید.
خیلی ممنونم، همچنین شما و همه هموطنان عزیز به ویژه ورزشکاران
محبت دارید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
چه هوای خوبیه، منو بارون و نسیم، توی این دقیقه ها
مثل صبح و ورزش میرسیم. شنونده ی صبح و ورزش باشی.
صبح سپید میرسه، دلم جوونه میزنه، آخو شب ستاره سوز، دوباره وقت رفتنه.
موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز، رادیو ورزش، صبح و ورزش.
یه مسابقات به این مهمی در حال برگزاری باشه صبح و ورزش ازش صحبت نکنه. دارم درباره مسابقات کشتی فرنگی جوانان زیر 20 سال جهان که در اسلواکی در حال برگزاری حرف میزنم. بریم سراغ ایمان آرزه که یک بسته صوتی دربارش آماده کرده.
سلام و سالتون بخیر باشه صبح و ورزشی های عزیز و دوستداران کشتی. 4 دوم مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان در اسلواکی گرچه برامون پرمدال نبود، اما بالاخره طلا گرفتیم. در 55 کیلوگرم آرمین شمسیپور بعد از استراحت دور اول، دور دوم اوکراین، سپس سارمانوف روس و در کشتی پای فینال کوچکاروف ازبک و برد و فینالیست شد. شمسیپور در فینالی کاملا برتر و بی‌نقص و یک طرفه 12-2 کارومیتزه از گرجستان رو مغلوب کرد و اولین و تنها طلای کاروان فرنگی در اسلواکی شد. در 67 کیلوگرم هم شانس مدال برنز داشتیم که متاسفانه ایلیا علیخانی با یه اشتباه مهلک در دیدار رده‌بندی و قبول شکست با ضربه فنی مدال برنز رو با عنوان پنجمی عوض کرد. در اوزان 72 و 97 کیلوگرم هم احمد رضا محمدیان و امیرسام محمدی با شکست مقابل حریفانشون خیلی زود از گردونه مسابقات کنار رفتن. اما در دو وزن پایانی هم نمایندگانمون نتونستن فینالیست بشن. البته امروز شانس دو مدال برنز رو داریم. در 60 کیلوگرم امیرعلی حیدری بعد از پیروزی بر مولداوی، بلاروس و هند در نیمه نهایی 4-3 مغلوب جوادف آذربایجانی شد و امروز در دیدار رده‌بندی برای کسب برنز تلاش میکنه. در 82 کیلوگرم هم علیرضا محمد حسینی بعد از برد مقابل اسلوواکی میزبان، پورتوریکو و ارمنستان در نیمه نهایی 5-1 به نیخاف روس باخت و به دیدار رده‌بندی رفت تا اون هم مثل حیدری برای برنز مبارزه کنه. بعد از اتمام دو وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان، صبح فردا هم حتما همراهتون هستم با نتایج کامل دو وزن آخر و البته نتیجه نهایی عملکرد فرنگی کارانمون در اسلوواکی 2026. صبح بخیر.
صبح همگی به خیر باشه. از کشتی بریم به سراغ فوتبال و لیگ نخبگان آسیا که سال نظرسنجی ماست. با توجه به قرعه کشی لیگ نخبگان آسیا، به نظر شما مسیر صعود کدام یک از نمایندگان کشورمون به مرحله بعدی رقابت‌ها هموارتره؟ گزینه 1 استقلال، گزینه 2 تراکتور و گزینه 3 هر دو تیم. نظر شما چی بوده؟ ارسال کردید به 3306؟ آقای مجید کردانی از اهواز به همراه همسرشون زهره خانم شهبازی و دخترشون دلانا خانم از روستای مظفریه گفتن که هر دو تیم، یعنی گزینه 3. خیلی ها گفتن گزینه 3، مثل آقای حجت الله میرزا خانی از عراق، آقای مصطفی کلیجی از اسلام شهر و همراه همکارانشون آقای مرتضی نوروزی، میلاد مقدسی و رضا اکبری که گفتن گزینه 3. ابوذر شموشکی از گرگان گفتن گزینه 3. اما حسین بهزادی، بله ایشونم از بم هستن، گفتن گزینه 2، یعنی برد تراکتور. نظر ایشون اینجوری بوده. و اما آقای محمدی گفتن گزینه 2، یعنی برد تراکتور. آقای هاشمی از تهران گفتن گزینه 1، برد تیم محبوبم استقلال.
فوتبال ایران.
صبح بخیر دوستان عزیز شنونده. بریم سراغ بخش فوتبال داخلی و حالا یه بخشی از اون صحبت قبلی رو که مرتبط با سوال برنامه بود رو اینجا تکمیل تر کنیم. خدمتتون عرض کنم که تا به این لحظه که خدمت شما هستیم به صورت رسمی میزبان بازی‌های استقلال معرفی نشده. شهر دوحه خیلی پررنگ شایعش به گوش میرسه و به ویژه باشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه که زمین اختصاصی باشگاه اسد هست. دلیلی هم که این اتفاق افتاد که تراکتور میزبان معرفی کرد و مورد پذیرش قرار گرفت ولی استقلال خیر، به خاطر اینکه ظاهرا در یک موعد مقرر باید میزبان معرفی میشده. AFC پیروز نامی رو به باشگاه استقلال میفرسته که با توجه به اینکه شما میزبانی رو معرفی نکردید ما مجبوریم که خودمون براتون میزبان انتخاب کنیم. البته از سوی دیگر استقلالی ها مدعی هستن که قبلا میزبان معرفی کردن. با توجه به اینکه بصره عراق اولین گزینه شون بوده و عراقی ها نپذیرفتن و گزینه بعدیشون هم ازبکستان بوده و ازبک ها نپذیرفتن، کار به اینجا کشیده. حالا در صورت فرصت انتخاب میزبان دیگه از دست استقلال خارج هست و باید ببینیم تصمیمات کنفدراسیون فوتبال آسیا چه خواهد. خب در مورد بازی ها خدمتتون عرض کنم که 23 شهریور رو که عرض کردم چه اتفاقی میفته که تراکتور باید بره به زمین شعب الاهلی، استقلال هم باید با اسد قطر مثلا میزبان باشه بازیش رو برگزار کنه. 20 مهر هم دومین بازی ها رو تیم رو برگزار میکنند و آبان هم یعنی 4 و 5 آبان هم بازی های 3 برگزار خواهد شد. فعلا ابتدای مسابقات ماهی یک مسابقه هستش که نمایندگان کشورمون انجام میدن و حالا اون فشردگی که میدون نگران کننده بود در ابتدای رقابت‌های لیگ نخبگان که به این دو تیم رو اذیت کنه یه مقدار محدودتر هست بجز هفته‌های پایانی، با توجه به اینکه مسابقات هم تا اواسط بهمن ما ادامه خواهد داشت در لیگ نخبگان آسیا. اما بریم سراغ قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا 2 و نماینده کشورمون گلگهر سیرجان که در گروه B در کنار تیم‌های الجزیره امارات، المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان قرار گرفت. توی لیگ سطح 2 4 گروه ششتیمی در منطقه غرب آسیا با هم دیگه رقابت میکنن که اولین بازی رو 24 شهریور بعد گلگهر سیرجان مقابل الجزیره امارات برگزار کنه که روی کاغذ گلگهر میزبان هست و میزبانیش هم در کشور تاجیکستان خواهد بود که خب میزبانی تاجیک ها مورد پذیرش AFC هم قرار گرفته. البته امکانات تاجیکستان برای میزبانی در لیگ نخبگان مورد پذیرش کنفدراسیون نیست، اما برای میزبانی از رقابت های لیگ سطح 2 مورد پذیرش قرار گرفته و مشکلی رو از این حیث نماینده کشورمون در اون سطح نخواهد داشت. خب همچنان که اسم گلگهر میاد، خواه ناخواه یاد چادرملوی اردکان هم میافتیم که متاسفانه کلاه گشادی سر عزیزانمون در این تیم رفت با اون تورنمنت سه جانبه عجیب و غریب و اینکه یک جماعتی رو ما سر کار بگذاریم و بعدش هم کار به اینجا برسه. و عجیب هست که فدراسیون فوتبال یه نشستی هم با وزیر محترم ورزش و جوانان برگزار شد، طبق دستور وزیر قرار بود مثلا یه سفر حتی سوری الکی و بی نتیجه انجام بشه، حداقل از این منظر که ما یه چیزی رو پیگیری کردیم نشد، اون کارم دوستان انجام ندادن، کسی هم برکنار نشد، کسی هم عذرخواهی نکرد و واقعا چیز عجیب و غریبی است. خب از این رو بگذاریم بریم سراغ رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون که رقابت‌های هفته دوم همونطور که پیگیری کردید از دیروز آغاز شد. چه بازی جذابی بود، بازی سپاهان و تراکتور و بازی که با مالکیت سپاهان همراه شد اما نتیجه از آن تراکتور شد. تیم جواد نکونام که عادت داره بیشتر به مباحث دفاعی با یک دفاع فشرده و چند لایه یا استراحت دفاع اتوبوسی به هر حال تونست سپاهان رو به نوعی خسته کنه و در نهایت در دقایق پایانی دو گل امیرحسین حسین‌زاده که گلای هوشمندانه هم بود باعث پیروزی تراکتور شد و البته اشتباهات سید حسین حسینی رو هم ببیش در گل اول حسین‌زاده نمیشه نادیده گرفت و تراکتور با این روند بازی، حالا البته خب تازه جواد نکونام اضافه شده، اگر قرار باشه با تفکر دفاعی بخواد وارد آسیا هم بشه دچار مشکل خواهد شد. اگرچه این تیم الان 6 امتیازی شده و جز تیمای بالانشین جدول رقابت‌ها است، اما استقلال دست به کار بزرگی زد. به هر حال بعد از سال 1398 حدوداً 7 سال نساجی رو در قائمشهر استقلالی ها با تکل محمدرضا آزادی بردن. تعویض طلایی سهراب بختیارزاده فوق‌العاده بود، به فاصله 3 دقیقه محمدرضا آزادی اومد و تکل رو البته با مشارکت مدافع نساجی به ثمر رسوند و اون تلسم 7 ساله به نوعی شکسته شد. به نظر میاد این دفاع 3 نفری که سر و شکل داده سهراب کنار هم دیگه دارن به وحدت رویه و هماهنگی آرمانی میرسن که میتونن در واقع با دفاع 3 نفره استقلال رو به اهدافش نزدیک کنن. اما دوباره به تنظیمات کارخانه داره لیگ برتر ما برمیگرده. تساوی‌های 0-0، بازی‌های کسل کننده، پیکان و گلگهری که با تساوی بدون گل به کار خودشون خاتمه دادن، آلومینیوم و چادرملوی هم که به هم چنین و به هر حال اینا نکاتی است که میتونه نگران کننده باشه. امروز رقابت‌ها پیگیری میشه. خیلی سریع عرض کنم ساعت 19:30 دقیقه به طور همزمان پرسپولیس به مصاف استقلال خوزستان میره در ورزشگاه شهدای شهر قدس که شک نکنید چیزی بالای 4-5 هزار نفر تماشاگر بیشتر نمیتونه بیاد. درسته ورزشگاه شهدای شهر قدس